بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب محضر مبارکتون بیان کردیم که بحثی که محضر مبارکتون هست پژوهشیه، به این معنا که موضوعی داده میشه دوستان در بعض منابعی که معرفی میشه به عنوان حد اقلی راجع به این مسئله مطالب رو ملاحظه میکنن، فکر میکنن، نحوه استدلال آقایون اگر باشه رو میبینن، اختلاف نحوه استدلال ها رو بله این در این نحوه پاسخ دادن و استدلال کردن تأمل میکنن، نقاط اشتراک و افتراق و راه حل ها رو پیدا میکنن، در نقاط افتراق و اشتراک این ادله تأمل میکنید، بعد اون پاسخ نهایی خودتون رو یا پذیرش یکی از این استدلال ها رو یا دیگه توقف ها من به چیزی نرسم از این سوالات خارج نیست دیگه، یا خودتون داره یک نظر میشید یک راه حل میدید یا اینکه یکی از این راه حل ها رو میپسندید چون نحوه استدلالش برای شما قانع کننده است، یا توقف میکنید ما به چیزی نرسیدیم. قرار شد سر این مسئله تعامل کنیم. اولین موضوعی که مطرح شد با توجه به اهمیتش لدلائل مختلفته، یکی از دلائل اینه که شماها نخوندید، نه تو رسائل نه تو کفایه معمولا نخوندید، اون بحث تعادل تراجیح هست. و نقطه دوم، اولین دلیله که نخوندید خوب، نقطه دوم که خیلی مهمتر از نخوندن هست اینه که یکی از مهمترین ابزار استظهار روایات همین مباحث تعادل تراجیح هست. یعنی شما ادله رو دارید، آشنا هستید، اما این ادله با هم دیگه تعارض دارن، حالا یا تعارض بدوی یا تعارض بگید مستقل. اگه تعارض بدوی بود راه حلش چیست؟ تو همین بحث تعادل تراجیح قابل بررسیه. اگر تعارض بدوی نیست و مستقر راه حل چیست؟ باز همینجاست و خیلی مفید و خیلی کاربردی است. لذا ما گفتیم از تعادل و تراجیح شروع میکنیم که به تعبیر بنده تراجیح و تعادله، چون اول مرجحات رو میبینیم، اگر نبود به تعادل و تکافؤ میرسیم. این حالا سر وقتش بحث میکنیم. حالا بحث سر اینه که قرار شد دوستان منابعی برای این موضوع که داده بودیم چی بود؟ مصباح الاصول بود، تعارض جناب یزدی بود و تعادل و ترجیح حضرت امام بود. قرار شد تو این دو تا سوال اول سر این مسائل کار کنید. اولین سوال اینه که عنوان بحث تعارض باشد یا تعادل ترجیح، چرا؟ این چراش از شما خواستم. خب انسان هر ادعایی میتونه بکنه دیگه، یکی باید ثابتش میکنه، این چراش مهمه. و قرار شد شما نظر خودتون رو هم بنویسید توی این جزوتون که جمع آوری کردید که جمع‌بندی بنده این است به این دلیل. حالا یا ما قانعتون میکنیم یا قانع نمیشیم، همه با مداد نظراتمون رو می‌نویسیم. بعد تو درس خارج انشالله، درس خارجی که تعادل تراجیحی کسی شروع کرده که هست توی مدرسه فقاهت بگردید هست، میتونید برید ببینید. حالا چون ما دستمون کوتاه و خرما بر نخیل های قوم دیگه، اما الحمدلله تو مدرسه فقاهت هست دیگه، این ثمرات انواع خرما ها هم موجوده خدا رو شد. شما میتونید تعادل تراجیح ببینید، ببینید اون استاد درس خارج چی داره میگه اینجا، ببینید چقدر نزدیک به اون هستید یا با هم دیگه نزدیک شدیم به اون نظر، یا میتونید نقد کنید اینطوری خیلی، یعنی شما شاید دو سه سال جلو میافتید از اون حالت گیج و منگی اول درسای خارج. انسان خیلی بفرمایید دست پرتر میتونه انشاءالله به اون اتخاذ مبانی و حجت جهت تطبیق بر مسائل که بشه فقه خیلی جلوتر میافتید. خب سوال اینه، ما برای این بحث تعادل تراجیح همین عنوان رو بپسندیم یا بگیم تعارض؟ دقت کردید؟ یا همون قیودی رو که همه بفرمایید، چند تا عنوان دیگه هم بود، جناب آخوند فرموده تعارض الادلت والامارات، حضرت شیخ فرموده چی؟ التعادل و تراجیح، حضرت امام فرموده التعادل و ترجیح، درسته؟ بعضیا مثل جناب وحید بهبهانی فرموده تعارض الاخبار، بعضیا فرمودن چی؟ التعارض فی الادله، بعضیا مثل محقق قمی فرموده التعادل و تراجیح. ستا رو با هم دیگه آورده، کدوم عنوان جامعه و به اصطلاح برای این بحث این عنوان مفید خواهد بود و چرا؟ مهمتر از عنوان چرای این عنوانه، چرا؟ منتظر پاسخ هستیم. آقای ازگلی ظاهراً آماده نیستن، درسته؟
آماده کردیم ولی جنبندی نکردیم.
خب باید جنبندی کنیم دوستان. این هفته یک جلسه پژوهشی به نظر میرسه که زیاد باشه برای ماها، حالا توی خب هر روز در حالا ما هفته یک جلسه است، انشاءالله دو جلسه خواهد شد بعد از اینکه اون کلاس آموزشیمون تعارض کفایه رو تموم کردیم که 40 صفحه است تقریبا تموم کردیم، دو جلسه در هفته میشه. حالا یک جلسه در هفته برای دستگرمی به نظر میرسه فرصت خوبیه، فرصت مناسبی است، انشاءالله دوستان همراهی کنن. آقای معتمد بفرمایید. نگاه کنید جناب آقای یزدی خوب توضیح داده، آقای یزدی رو نگاه میکردید کامله، من یعنی چیز خوبیه. خب شما هم که تازه به ما ملحق شدید، اما سوال که روشنه دیگه، کدوم عنوان رو به عنوان یا حتی حقیرم یه عنوان اضافه کردن که هیچ که اضافه، التراجیح و التعادل، اصلش اینه. دلیلم هم این بود که اگر قراره بین تعادل و تراجیح یا تراجیح و تعادل یه عنوان انتخاب کنیم، بفرمایید التراجیح و تعادل بهتره. چرا؟ چون دو دلیل، اول بین مرجحاتش میگردی، اگه مرجحی نبود به تعادل میرسه که بعد به تساقط یا تأخیر میرسیم.
خب برعکسش نیست، اول به خود دلیل باید تعادل و تعارض میکنن بعد مرجحات رو میبینیم.
خب بله اونه که من دارم میگم بین این دو عنوان دقت کردید، بین تعادل و تراجیح و تراجیح و تعادل که هیچکی اشاره نکرده، به نظرم تراجیح و تعادل مناسب تره، به دلیل اینکه اول تعارض، بعد میریم سراغ مرجحات، بعد میریم سراغ تعادل، بعد میشه تساقط یا تخییر.
اینجوری میشه حالا تعادل دو تا عدله کنار هم بعد دنبال مرجحات.
نه خیر،
تعریف تعادل چیه؟
تعادل یعنی تکافؤ، تساوی.
خب وقتی ما دو تا روایت رو میگیم اول باید تعادلش رو،
نه نه نه، اول ترجیحات رو بررسی میکنیم، وقتی هیچ مرجحی نداشتن مساوی میشن، گرفتید؟ وقتی هیچ مزیتی، نگاه کنید دو تا دلیل با همدیگه درگیر شدن، این میشه تعارض. خب میریم سر احکامش. احکامش چیه؟ اول باید بریم سراغ مرجحات، این اگه این ترجیح داشت دیگه این ساقط میشه دیگه، اما اگر ترجیح نبود به تعادل، تکافؤ، تساوی میرسن. حالا اصل اولی چیست؟ اصل اولی چیست؟ آیا تساقطه یا تخییره؟
تعادل میشه نتیجه تراجیح.
چی؟
تعادل
میشه نتیجه، تعادل میشه نتیجه عدم ترجیح، نه نتیجه ترجیح که بود دیگه به تعادل نیست، عدم ترجیح میشه تعادل. حالا این حرف بنده است که خود بنده هم قائل نیستم حالا که این عنوان این باشه، حالا بحث میکنیم با هم. شما چی؟
ولی من از اون حرفه رو گوش به خود
نظامی
ترازی و بعد
حالا این مهم نیست، این به عنوان یه بحث حاشیه‌ای ما الان بحثمون سر اینه که تعارض درسته، تعادل تراجیح درسته، چی درسته؟ شما کار کردی یا نکردی؟ اینو بگید. من براتون گفتم نگاه کنید تو بحث امام راجع به این موضوع یکی دو خطه، آیه یزدی حدود نیم صفحه شاید باشه، جناب مصباح الاصول یه خط هم نمیشه، تمام، یعنی یه سه چهار خط یزدی، یه خط دو خط امام، یک خط دو خط آیه خوری، اینقدر وقت نمیگیره که بقیهش گفتم فکر کنید سر چرا اینا این انتخاب کردن. بیشتر که از شما نخواستیم، حالا من فوائد الاصول و نهایت الافکارم بوردم. بله آقایه شما هم که تازه وقت شدید، یه بند خدای شنیدید از پشتمون افتاد، همه دورش گرفتن چی شد، گفت بله منم تازه رسیدم پایین. شما تازه رسیدی؟
تازه
رسیدم. خب بس مراقب خودت باش.
تراجیب به معنای مرجحات شما در نظر بگیرید.
ترجیح چی؟
یعنی اونجا دو تا چیز معنا میشه.
اگر آیه یزدی یا نخوندید دیگه، اگر آیه یزدی رو خونده باشید، جناب آیه یزدی میفرمایید التعادل و تراجح نه ترجیح، دقت کردید؟ بعد ایشون میفرماید خب گفتن ترجیح مسامحتن به معنا اسم فاعل، یعنی ترجیح به معنا مرجح، گرفتید؟ مرحوم مظفر هم همینا
نمیشه به معنی ترجیح گرفت.
تازه ترجیح هم جمعش میشه ترجیحات، نمیشه تراجیح، تراجیح جمعه
اصلا ترجیح به معنی ریشه یه چیز ترجیح
همین میگن اینجا هم مصدره، اینجا معنای مصدر نیست، معنای فاعلیه، اسم فاعلی است. ترجیح به معنا مرجح. بله. فقط اینا بحثای حاشیه‌ایه. ما الان بحثمون سر اینه که عنوان چی باشه. البته این بحثای حاشیه‌ای هم میتونه مفید باشه که اگه شما قائل شدید به تعادل تراجیح، باید بگید تعادل ترجیح، تعادل تراجح، تعادل ترجیحات، تراجیح و تعادل که بنده میگم.
بعد عمل جمع حالا خورد یا جمع اجله رو این اصطلاحا میشه تعادل نمیگه،
تعادل مفرده، مثلا تعادل جمع نیست،
تعادل جمع اجله، خب جمع عرفی اجله این یک عمله،
خب چه ربطی داره به تعادل؟
میگم این رو بهش اصطلاحا تعادل نمیگه، تعادل فقط صرف هم اجله.
بله بله، اون یک اون مال قبل از تعادله، اصلا جمع عرفی مال قبل از جمع عرفی مخصوص تعارض بدویس، من همون ابتدای بحث تقسیم کردم، تعارض یا بدویس یا مستقر، اگه بدوی شد میریم سراغ قاعده الجمع و مهما امکن من الاولا من الطرح، رفتیم سراغ این قاعده میبینیم که جمع های عرفی اینجا سه، پس مثلا آخون سه گروه جمع عرفی درست کرد، درسته؟ یادتونه ما تو آموزشی دو تاشو تا الان رسیدیم، یکی تصرف، یکی حکومت، بعدیش هم میشه تخصص و تخصیص و تقیید که انشالله بشه بسید. آیه معتمد کار کردی؟ آیه ببخشید بهمنزاده آقا خیلی راه دیم، من اصلا یزدی رو حدود 5-6 صفحه شو از توی نرم افزار نور ریختم رو ورد، الان توی گوشیمه، من الان دیدم توی گوشیم، الان تو گوشیم الان من وردم کتاب
نرم افزار جامع اصول فقه.
بله تو نرم افزار جامع اصول فقه همه اینا هست، همش هست، پس کار نکردید.
استاد این نرم افزار اگر دسترسی نداشتیم از کجا باید بگیریم؟
آقا میگه آقای چیز نگفت دیگه، چی بود اسمش؟ آقای رحیمی نهوجی از با حاجقا هماهنگ کرده، حاجقای شهریاری، تمام نرم افزارای نور و مجانی می‌ریزن رو لپتاپتون دیگه، تقاضا بدید براتون بریزن دیگه.
اجازه غیر از اینم یه اشتراکی از اینترنتی شما می‌تونید، حالا در این حجم هم از تعداد ملیه اشتراک بخرید از خود نرم افزار.
من الان راحت الان نت برید تو مدرسه فقاهت تو کتابخونه‌ش هم این کتابا هست.
برنامه اندروید آیشیان که
خیلی قدیمی آیشیان هم معمولاً همه را داره. بابا چیز سختی نیست، حالا پیدا کردن این مطالب سخت است. آیه نماوند. شما مراجعه فرمودید به چه کتابایی توضیح بدید؟ خدا خیرتون بده.
ما به درس های بعضی زبانی که جدیدن هم دارم مطرح میکنم توی قوم یا هستش و اینا مراجعه کردیم، مثل استاد مروی که داشتن این مباحث رو یا هیدری فسایی رو مطرح کرده بودن، اینا اینا رو گوش کردیم. بعد یه سری از کتاب ها رو هم دانلود کردیم، ما همون نرم افزار رو فعلا نداشتیم ولی کتاب ها رو تا اون بخشی که مختص این بحث ما بود رو دانلود کردیم و مطالعه کردیم.
خدا خیرتون.
مرحوم شیخ رو دیدیم، مرحوم آخوند رو موضوعشون رو بررسی کردیم، مرحوم صاحب فصول رو هم ما توی این زمینه دیدیم. مرحوم شیخ موضوع رو تعادل قرار میده،
تعادل
قرار میده و مورد رو تعارض در نظر میره. مرحوم آخوند موضوع رو تعارض قرار دادند، اون چیزی که ما از متن عبارتشون بود. مرحوم صاحب فصول هم بحث رو توی تعارض قرار میدن، محقق عراقی هم میان اونجا بحثی رو انجام میدن و اشکالی به صاحب کفایه میگیرند و میگن که این تعریفی که کردن مورد قبول نیست که حالا مفصله، اما اون چیزی که خودمون بهش رسیدیم و احساس کردیم که میشه این رو به عنوان یک عنوان خوب مطرح کرد که هیچ کسی هم حالا شاید مطرح نکرده، مثلا اون عنوانی که شما فرمودید هیچ کس مطرح نکرده، عنوان اختلاف الاحادیث بود که ما بیایم اختلاف الاحادیث رو اساسیم، نه بحث تعارض نه بحثشی، که بیایم عنوانی رو داریم
بحث تعارض الاخبار همینه، حالا نزدیک به اینه. وحید بهمانی مطرح کرده
چون اون چیزی هم که دیدیم اصحاب ائمه علیهم السلام هم مثل این که این عبارت رو اصلا به کار برده بودن توی روایت ها،
دو تا عبارت بود که تو جلسه اول گفتم باریکالله، یه بود چی؟
من روایت ها رو دیدم، دو تا روایت بود که روایت ها رو از شبه نمید، ولی بحث اختلاف الاحادیث رو توی باب تعارض میان مطرح میکنن و ما هم به همین نتیجه رسیم، یعنی مطالب زیاد ساله.
پس ایشون جنبندیشون اینه که جنبندیشون اینه که اختلاف الحدیث یا حدیث
احادیث اختلاف الاحادیث،
ایشون نظرشون اختلاف الاحادیثه. دقت کردید؟ ایشون میفرماید جنبندی. خب چرا به این جنبندی رسید؟ این چرا خیلی مهمه. پس آقایون یه البته تو روایات داریم الحدیثان المتعارضان، الحدیثان المختلفان. توی همون ابتدا بنده حدیثش هم خوندم متعارضان مختلفان، پس میشه ازش نتیجه گرفت اختلاف الاحادیث یا تعارض الاحادیث. حالا ایشون اختلاف الاحادیث رو استفاده کرده. خب
به دو دلیل میشه گفت، یکی این که اصحاب ائمه علیهم السلام قریب همین مضامین رو به کار میبردن و ائمه علیهم السلام هم در قالب همین جواب میدادن. نکته دوم اینه که از قدیم همین اختلاف الاحادیث متعارف‌تر بوده و بحث تعارض بعدها مطرح شده. درست. و به همین دلیل ما احساس کردیم که شاید اختلاف الاحادیث جامع‌تر و مانع‌تر باشه. درست. برای این موضوعی که ما درش هستیم. شد
اجازه هست بنده یه اشکال بگیرم؟ خب ببینید اختلاف الاحادیث، البته من یه نکته جلسه اول گفتم که نکته خوبی بود و اون این که اولا حدیث اختلافش، اختلاف احادیث یک اختلاف چیه؟ اختلاف منشأ این اختلاف خود سنت نیست بلکه از عوارض حکایت سنته. میدونی یعنی چی؟ یعنی امام هیچ وقت متعارض صحبت نمی کنه، مختلف صحبت نمی کنه. امام حکیمه، امام همیشه دقیق صحبت می کنه. اما اختلاف از کجا به وجود میاد؟ تو حکایت این سنت،
در موردی که
تغییر باشه
که به خود امام
برمی. خب حالا یه تکمله ای هم زدیم همون موقع.
این مثال هم
سوال دقتتون خوبه
استاد، مگر امام به قدر عقول صحبت نمی کنه؟
خب بله، اما هیچ وقت متعارض صحبت نمی کنه. به قدر عقول هم صحبت کنه خلاف اون مبانی و خلاف اون ارکان. پس این اختلاف عارضی است، از عوارض چیست؟
حکایت سنت نه اصل سنت. مگر بحث یه استثنائی زدیم، مگر بحث تقیه که اون تقیه هم قرینش نشان میده که اینجاها مراد جدی نیست، استعمالیست. دقت کردید؟ استعمال همه اینجا مراد، چون تقیه مبین مراده و ما منظورمون اینه که امام در بیان مراد جدی هیچ وقت تعارض نداره. پس حالا که تعارض هست، قطعا این تعارض در حکایت سنت نه خود سنت و کلام اهل بیت. اما اشکالی که با اجازه بنده به حضرت عالی میگیرم که حالا یا پاسخ میدید یا قانع بشید، اشکال اینه ما الان داریم این بحث اختلاف الاحادیث رو تو چه علمی بحث میکنیم؟ درسته اصول خودشون تو اصول داریم بحث میکنیم، درسته؟ درسته یا درسته؟ اختلاف الاحادیث رو الان به عنوان یک مبحث اصولی داریم بحث میکنیم، درسته؟ که البته این یه بحثیه، حالا بعدا بحث میکنیم که آره اصولی هست یا اصولی نیست، اینو مفصل از شما جواب میکنیم. اما الان آقای کریمی جان، الان این بحث اصولیه، درسته؟ اصول دنبال چیم ما تو اصول؟ قبلا گفتیم دنبال اتخاذ مبنا از برای اتخاذ مبنا و حجتیم. برای چی میخواییم اتخاذ مبنا و حجت بکنیم؟ برای اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. چی شد؟ اتخاذ مبنا و حجت میکنیم که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. این حجت و دلیل، این حجت و دلیل و مبنا که میخواد در طریق استنباط قرار بگیره، دقت بکنید ابزارش چیه؟ گفتم ادله اربعه. ابزار این به اصطلاح اون محتویاتی که باید بریزیم تو این حجت ها تا به اون استنباط برسیم، کتاب، سنت که اجماع گفتیم در ادامه این سنت و عقل. در اصل خب همینه دیگه، حالا اینو بعدا امروز هم میگیم تکمیل میکنیم که دقیق تر بخوایم بگیم موضوع اصول چیست. چیزی که یادداشت کردم اینه که منظور حجج بالقوه است. حجج بالقوه یعنی هر چیزی که بالقوه در مسیر استنباط میشه ازش استفاده کرد. گرفتید؟ پس نمیخواد یک حجتی باشه که فعلا حجت، نه، هر چیزی که در این مسیر میتونه قرار بگیره. یه لحظه، تا اینجا که با ما قبول دارید؟ پس ما دنبال حجتیم، دنبال دلیلیم و ادله فقط اخبار نیستن و تعارض فقط تو اخبار نیست. ادله دقت کردید بعضن توی دو تا ظاهر سنت، دو تا ظاهر قرآن و سنت ممکنه تعارض رو وجود بده. بعضن ممکنه بین دو اصول، مثلا استصحاب دو عدمی داریم، کدوم استصحاب عدمی مقدم میشه؟ هر دو هم حجتن. یه استصحاب عدمی داریم، یه استصحاب عدمی دیگه داریم. کجا داشتید؟ تو بحث اصالت و صحه و استصحاب توی همین رسائل، اگه یادتون باشه تو رسائل این بود که بالاخره قبل از این یه عدمیاتی داشت. اگر دو اصل استصحاب عدمی با هم درگیر شدن، کدوم مقدم کنیم؟ اگر بیاییم بحث رو فقط در اختلاف احادیث بیاریم، بقیه حجج از جمله اصول عملیه دیگه این شاملش نمیشه. ما میخواییم یه عنوانی بگیم، چون داریم تو اصول بحث میکنیم، باید شامل همه این ادله بشه. و اگر شما فرمودید اختلاف الاحادیث، اختلاف الاحادیث یکی از منابع ماست احادیث. ما حجج دیگه ای هم داریم مثل ظواهر، ما حجج دیگه ای هم داریم مثل اصول. دیگه جامعه افراد نیست این عنوان. پاسخی دارید یا قبول
دارید؟ یعنی عنوان تعادل و تراجی برای همه اینها کارساز
دیگه. بله، مثلا تو بحث دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض بکنن، اول باید جمع کنیم. جمع عرفیشون چیه؟ ببینیم کدوم سببیه کدوم مسببیه. سببی مقدم بر. اگر هر دو سببی بودن این دفعه میریم سراغ تخییر یا تساقط یا تخییر یا توقف. گرفتید؟ پس این عنوان شما به نظر حقیق جامعه همه حجج نیست، یکی از حجج که اخبار هست رو شامل میشه. پس باید یه عنوان جامع تری به نظر میرسه. حالا اگر شما خواهید تأملم کنید، ما الان امروز بحثمون تجربیشیه. ما گفتیم، یعنی ما گفتیم که یه بحث کاربردی شروع کنیم در این تمهیدیه اصول فقه، و موضوعی که پیشنهاد دادم از ابتدا تا الان تعادل تراجیه. حالا سوال اینه، همین عنوان تعادل تراجیه علما مختلف به کار بردن. جناب میرزای قومی فرموده التعارض و التعادل و التراجیح. جناب آخوند فرموده تعارض الادلت و الامارات. جناب شیخ فرموده التعادل و التراجیح. جناب امام فرموده التعادل و الترجیح. جناب فکر کنم سید اصفهانی فرموده، نه وحید بهبهانی فرموده تعارض الاخبار. جناب میرزا، جناب آغازیا گفته تعارض الادله. هر کسی یه عنوان. ما میخواییم این عنوان بحث کدوم عنوان جامع و مانعه، و مهمتر از این مسئله چرا شما این عنوان رو قرار شد دوستان کار کنن. سه تا منبع دادیم: منبع مصباح الاصول، منبع دوم التعارض جناب محمد کاظم یزدی، منبع سوم التعادل و ترجیح حضرت امام. چی؟
فقط میگونی؟
نه نه همه گفتم اینجا، چون هفته یک جلسه است پخش نمی کنیم. سه تا کتاب رو هم دیگه یه صفحه نمیشن این سه تا کتاب، یک صفحه فکر. بعد هم گفتم فقط فکر نکنید، الان چون شما اومدید دوباره هم برای دوستان روش اینه: طرح مسئله، دیدن پاسخهای به مسئله، یعنی آقای خویی چطور پاسخ میده، آقای آخوند چطور پاسخ میده، حضرت، البته شیخ و آخوند هم تو این سه تا هست خود بخود، شیخ، آخوند، آقای خویی، حضرت امام، آقای یزدی. البته ممکنه توی بحث دیگه یه منبع دیگه به شما بگیم، مثلا ان شاءالله تو منابع بعدی گفتیم که مثلا درر الفوائد آخوند اضافه می‌کنیم.
طرح مسئله و حضرت عالی.
بله بله. طرح مسئله می‌کنیم، دوستان یه هفته کار می‌کنن، همه می‌نویسید جنبندی خودتون. حالا ایشون گفت من رسیدم به اختلاف الاحادیث، گفتم چرا؟ گفت اشکال گرفتم، یا پاسخ به بنده میده من قانع میکنه، یا بنده پاسخ میدم ایشون قانع میشه. بعد که آماده شدید میرید درس خارج اصلی دیگه، گیج و ویج نمیمونید در مقابل استاد درس خارج، آمادگی دارید. که همون اول استاد میگه التعادل و التراجیح، اما مرجحات ازش میپرسه آقا چرا فرمودید تعادل تراجی، چرا نفرمودید تعارض، چرا نفرمودید فلان. میگه عجب شاگرد زحمت کشیده ای، اینا را کجا میدونی؟ دقت میکنید؟ بالاخره این طوریه. مثلا سوال بعدیم اینه که، سوال بعدی که قرار دوستان کار کنن اینه: اولا عنوان چی باشه، دو به عنوان خاتمه سکر بشه. شما یه زحمتی بکش این کتاب رسائل رو بیارید، تعادل تراشید جناب حضرت شیخ اعظم. ببینید بحث چطوری شروع میکنه شیخ اعظم. شیخ اعظم این جلد 4 کتاب کنگره شونه بحث رو اینطوری شروع میکنه. اولا شیخ اعظم می فرماید خاتمتون. سوال: چرا خاتمه؟ چرا اینو نیوردید به عنوان فصلون؟ چرا نیوردید به عنوان مقصدون؟ چرا گفتید خاتمتون فت تعادل و تراجیح؟ ببینید سفیده، هیچی نگفته، نگفته چرا گفتم خاتمه، نگفته چرا فرموده تعادل تراجیح. خب وقتی ایشون هیچی نگفته، بسم الله مستقیم رفته دیگه توی تعریف، ما باید بپرسیم از استاد درس خارج چرا ایشون اینو گفته؟ شاگرداشون بله، شاگرداشون اگر توضیحی دارن، مثلا آقای یزدی شاگرد ایشونه دیگه، شما میتونید ببینید آقای یزدی خوب توضیح داده، هم گفته چرا گفته فاطمه، هم گفته کدوم عنوان بهتره. این که گفتم یزدی نگاه کنید، چون قشنگ جناب آقای یزدی تو کتاب تعارضشون قشنگ این توضیح داده. میریم ببینیم، ما اول گفتیم مبنامون شیخ و آخونده. آخوند ببینید چی کار کرده. آخوند اینطوری کرده، ببینید المقصد الثامن فی تعارض الادله والامارات. سفید نگفته چرا مقصد ثامن، نگفته چرا فی تعارض الادله، مستقیم رفته ضابط تعارض چیست، تعریف دیگه داره. حالا باید از شاگرداش بپرسیم، جناب میرزای نائینی، جناب آقا ضیاء عراقی، جناب محقق اصفهانی، جناب کی دیگه؟ آقا ضیاء هم گفتیم؟ جناب عاشق عبدالکریم خائری، جناب سید بروجردی، چرا استادتون اینو گفت؟ ازشون نپرسیدید چرا مقصدش کردی؟ چرا این عنوان رو انتخاب کرده؟ اگه توضیحی دارن که دادن بعضن، گرفتید؟ الان من امروز با اجازتون باز نظر خود به نمیدم، شما هم جنبندی کردید؟ خب شما هم ارائه بفرمایید. الان اومدید تو بحث؟ خب حالا ما الان بحثمون اینه که کدوم عنوان بهتره؟ بنده یه عنوان جدیدم اضافه کردم، گفتم تعادل تراجی هم به نظرم اشتباست، به نظر بنده باید بگیم از تراجیح و تعادل، چون وقتی دو دلیل
اول مرجعه
اول با هم درگیر میشن، اولا یا مستقره یا بدویست. اگه بدوی بود میریم سراغ جمع عرفی، اگر مستقر بود میریم سراغ مرجعات، مرجعات نبود به تعادل تکافق تساوی میرسیم، بعد میریم سراغ این که اصل تساقط یا تخییر یا توقف چیه. پس باید بگیم تراجیح و تعادل اگر این هم بخواییم، بعد آیه تراجیح درسته یا بگیم تراجح، یا بگیم ترجیح و تعادل، همونطور که امام گفته که مثلا تعادل و ترجیح مثلا چی بگیم، بعد ترجیح اینجا به معنای اسم فاعل هست یا نیست، اینا رو باید در بیارید. داشتم اینو میگفتم، بذارید اینو تکرار کنم که دوباره ثبت بشه تو ذهنتون. اول طرح مسئله، بعد ببینیم پاسخهایی که به این مسئله داده شده چیه. بزرگان میبینیم
جمالی نظرات،
ما سه تا نظر گفتیم که شلوغ نشه، بعد تأمل تو راه های پاسخ به این مسئله، یعنی آیه دلیلم اووردن که ما گفتیم تعارض چرا، بعضی ها گفتن چرا، چراشون هم دو کلمه است وزن. بعد نقاط افتراق، چه چیزی باعث شده این آقا به تعارض برسه، آخوند به تعارض ادله و امارات برسه، شیخ رسیده به تعادل تراجی. البته این بزرگوارا که نگفتم، شاگرداشون باید ببینیم چی گفتن، گرفتید؟ بعد که نقاط افتراق و راه حل ها رو بررسی کردید، فکر کنید تو این نقاط افتراق کدومشون استدلالش بهتره و شما میپسندید. ارائه پاسخ نهایی هم با شماست، یا سه حالت گفتیم داره، یا دلیل این آقایون رو میپسندید، نظرتون مثل یکیشون میشه، یا خودتون یه چیز جدیدی، مثلا این جرأت خیلی خوبه، ایشون یه عنوان جدید اضافه کرد، حالا هرچند جامع نبود، اما همین که گفتید خوبه دیگه. ایشون فرمود اختلاف الاحادیث، میگه من از اون دو روایتی که اول گفتید فهمیدید، اختلاف الاحادیث، گرفتید؟ ایشون به یک عنوان جدید میرسه، گفتیم چرا توضیح دادن، ما نقد کردیم قبول کردن که جامع نیست. یا به توقف میرسید، سه حالت که بیشتر نیست، یا نظر یکی از این اساتید رو میپذیرید، یا خودتون یه نظر جدید میدید، یا توقف، میگه آقا من نه خودم به چیزی رسیدم، نه این نظرات رو قبول میکنم. بعد میپرسیم خب اگه نرسیدی کدومش به نظرت بهتره، مثلا میگه به نظرم نظرش آخوند بهتره مثلا به این دلیل، اما خودم قانع نشدم. به این جنبندی میرسید، اما دیگه وارد درس خارجه این مبحث میشید دستتون خالی نیست. جدی میگم، الان مثلا یکی از آقایون علما، من رفتم درس خارجهشو دیدم، گفته تعادل و تراجیح، رفته تو تعریف تعارض، خب اینجا باید یک از شاگردا بلند میشد آقا ببخشید چرا گفتی تعادل تراجی؟ میگه میگه چی چه اشکال داره؟ میگه فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، از بین این 5-6 نظر شما چرا اینو انتخاب کردید؟ بعد استاد درس خارج میگه چه شاگرد خوبیه ماشاءالله، امیدوار میشه به زندگیش و امید به زندگیش میره بالا این استاد که اینا یه زحمتی میکشن. گرفتید؟
خودش هم زحمتشو بیشتره.
آره خودش هم دیگه دقت میکنه، هر چی میگه باید یه دلیلی براش بیاره، چون اصول یعنی دلیل دیگه. یعنی هر چی میگه باید براش یه دلیل بیاری. درسته؟ آقای نجفی بفرمایید.
تراجیح خود مرحوم شیخ هستم مطرح کرده تو اونجا به تعارض تو اصل عملی پرداخته یا نه؟ اون تو بحث استصحاب خودش گفته
نه، اون
تعارض رو استصحابن.
نگاه کنید ما یه تعارض بین اماره و استصحاب داریم، اینو تو بحث استصحاب برده، اما تعارض دو استصحاب رو توی چی برده؟ تو تعارض برده. شما نگاه کنید وقتی ایشون شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم فی التعادل، اول میره شروع میکنه تعریف دادن که این تعریف چیه، بعد همینطور ادامه میده قاعده اولیه، بعد میره بحث انقلاب نسبت و نمیدونم متکافئ این و این امور. تعارض دو استصحاب رو تو تعارض میگن، چون استصحاب نسبت به بقیه عرشه، اصلا تعارضی نیست، اما نسبت به اماره فرشه، اونجا هم از باب حکومت مقدم میشه یا ورود، اینو اونجاها بحث کردن. اما دو استصحاب با هم درگیر میشن رو کجا بررسی کنیم؟ تو تعارض عدل تو این بررسی کردن، آخوندم تو همین مقصد سامن بررسی کرده. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد نظر نهایی رو بگم به خاطر رانفله یا
نه
تک تک بیا
بگید که چی رو دیدید، کجا رو دیدید؟
اول از مصباح الاصول مرحوم خویی شروع کردیم، ولی راجع به این که چرا این عنوان رو انتخاب کردن چیزی پیدا نکردیم. صرفا ایشون بحث رو با این عنوان شروع میکنن، از کلامو به تعادل و ترجیح، و بعد هم میرن سراغ مبحث.
هفته بین ایشون هم نگفته تراجیح، گفته ترجیح. چرا؟ حالا باید ببینیم شاگردهای آقای خویی توضیحی دادن.
بعد از اون سراغ کتاب تعادل و ترجیح مرحوم امام رفتیم. ایشون اول بحث می فرمان که این کلام اختصاص داره به تعارض اخبار، و بعدم یه اشارهی می کنن که هرچند که بحث تعارض اعم از تعارض اخبار هست، اما معمولا علمای اصول وقتی این بحث رو مطرح میکنن مثلا سراغ تعارض اقوال لغویی نمیرن، میرن سراغ این مرحومه من سراغ تعارض اخبار میرن. بعد بحث توی اصول الفقه مرحوم مظفرم یه اشارهی میکنه که
با عرض معذرت اینو خود امام نگفته،
منم ترجمه
اینو مقدمه کتاب نوشتن. اگه دقت کرده باشید امام اصلا نپرداخته به این مسئله، امام مستقیم رفته سر تعریف.
چه کتابی؟
یعنی تعارض و ترجیح امام. اون من حواسم بود، من با دقت دیشب هم قبل از اینکه بیام نگاه کردم این نکات رو، اگه دیده باشید میگه امام نظرش اینه، امام نظرش اینه، یعنی قلم امام، قلم امام از صفحه فکر کنم 27 شروع میشه
و بعد فل بحث و
مقدمه رو مؤسس داد.
شاید این اشتباه به خاطر این بوده که ما فایل اینترنتیشو دیدیم و تشخیص ندادیم که این فایل
هست. حالا مهم نیست، همین هم زحمت کشیدی، خدا خیرت بده. برو سراغ شیخ مظفر. شیخ مظفر معمولا نظرات آقای نائینی آقای اصفهانی با هم دیگه تمایلاتش به آقای اصفهانی.
مرحوم مظفر دقیقاً اشاره میکنن که عنوان تعارض ادله بهتر انصب،
فکر کنم بین الادله میگه دقیقش اینه،
از تعارض و بین الادله
کتابشو میارید. ببخشید من میخوام بزرگواری
استاد عبارت رو آوردیم اگر
باشه بخون منم کتاب اینا
و من هنا نه
ببخشید چه خنا
ان الانصب انتوان و نن مسئله به عنوان التعارض بین الادله لان التعادل و ترجیح بین الادله این نما یفرز و فی مورد تعارض بین هم
خیلی بشن. ایشون میگه التعارض بین الادله، ببخشید این امارتش همینه، درسته؟ خب خیلی عالی، ادامه بدید.
استاد از باب اساتید فعلی قوم درس آشق محمد لنکرانی، اونم یه توضیحی راجع به مسئله دادن و همچنین درس استاد علی دوست هم اشاره ای کردن که حالا من تو نظر نهایی نظر این دو تا بزرگوارم حالا اگر اجازه بدید
بفرمایید. شما الان میرسن نظر نهایی خب برد نظر نهایی خودشون
جمع‌بندی من این بوده که اولا چون تعادل و تراجیح از عوارض و نتایج تعارضه، بنابراین عنوان تعارض بهتر. این اول. دوم از این که حالا ما باید ببینیم که اون عالم اصولی که میخواد بحث کنه چه محتوایی رو میخواد ارائه بده، چنانچه مؤلف در آن قسمت کتابی و مبحثش فقط به مباحث تعادل تراجیح در اخبار پرداخته باشن و مباحثی مثل تعارض دلیل نقلی با عقلی، یعنی گاهی ممکنه دلیل قرآنی با دلیل عقلی تعارض کنه، یا تعارض بینتن دو تا شاهد مختلف شهادت بدن، در جاهای دیگر کتابش بحث کرده باشد، میتوان عنوان تعادل تراجیح هم انتخاب کرد. یعنی من بیشتر این نظر داشتم که محتوایی که الان این عالم اصولی میخواد ارائه بده چیه؟ آیا فقط میخواد تعارض اخبار رو بحث کنه یا نه کلن میخواد تعارض رو به صورت اعم بحث کنه؟ حالا اگر که میخواد که به صورت تعادل تراجی، یعنی در بحث اخبار که آجای نامورم اشاره کردن بحث کنه، بازم باید به دو نکته توجه داشت. یکی این که تعادل صفت دلیلی هست، یعنی دو تا خبر و دلیل ما هست که تعادل میکنه، اما ترجیح فعلیه که فقیه انجام میده، برای همین ما نمیتونیم بگیم مثلا ترجیح و تعادل یا تعادل و ترجیح.
ترجیح به معنای اعطای رجحانه، داشته باشید، ترجیح یعنی اعطاء الرجحان و تراجح یعنی وجود المزیت، تراجح یعنی وجود مزیت، ترجیح یعنی اعطای رجحان. این اعطا با فقیهه، اما تراجح تو خود حدیثه، تراجح سازگارتره تا ترجیح. اینو آقای یزدی فهمیده، نکته قشنگه. حالا من اینایی که منم خوندم برای شما میگم تا به یه جنبندی برسیم. پس تراجح یعنی وجود المزیه و ترجیح که حالا ایشون فرمود یعنی اعطاء رجحان، که ما به کدوم رجحان بدیم، این دیگه کار فقیهه، کار حدیث نیست. حدیث حرف نمیزنه، یعنی من دارم یا ندارم این مزیت، مثلا من یه مزیت داره و اون مزیت چیه، مثلا متواترم، اون یکی مثلا واحده یا اون مستفیزه، یا این مستفیزه اون واحده، مثلا بس سدودش میشه یا غیره. خب بفهمید، ادامه بدید.
این نکته اول
تا اشکال بندنم به شما بگم میشه. شرف شد.
نکته دوم این که
ببخشید یه سوال اینجا پیش میاد، اونم این که این ترجیحی هم که شما فرمودید خود روایت داره، اینا به تشخیص فقیه باید فقیه اون رو
بله.
بیان بکنه که این آیا این ترجیح رو داره یا نداره.
پس اما این رجحان اگر ترجیح بگیریم یعنی فعل فقیهه، اما تراجح بگیریم کاری نداریم که فقیه کدوم رو ترجیح میده، این مزیت رو میبینه میگه این مزیت بر اون مزیت میچربه، اما این مزیت تو خود حدیثه. برای همین جناب سید جناب یزدی فرموده تراجح بهتر از ترجیحه، هم از باب این که تعادل و تراجح میشه در مقابلش. حالا بفرمایید.
نکته دوم این که در خبرین متعارضن که تعارضشون مستقر شده، همون نکته که شما فرمودید، ما ابتدا مرجحات رو بررسی میکنیم و در صورتی که اگر مرجحی بود که تکلیف معلومه، اگر نبود میریم سراغ تعارض. پس اگر که پس نظر اولی بود که عنوان تعارض بهتره و فقید بیاد توی این قسمت، اصولی بیاد توی این قسمت، همه مباحث تعارض رو بررسی کنه. حالا ممکنه که یک عالم اصولی در بحث تعارضش مثلا تعارض بین و بینتین رو یه جای دیگه بررسی کرده و فقط میخواد اینجا بحث اخبار رو بررسی کنه، عنوان تراجح و تعادل بده.
پس شما تراجح و تعادل
بله، یا مثلا ظلمزیه و تعادل، این عنوان.
خب پس تراجح و تعادل اینم تقریبا یه چیز جدیدی میشه دیگه، یعنی مقدم کردیم ترجیح رو یا همون تراجح رو، تراجیح هم نمیگیم. خب البته تراجیح هم با این تسامح که چون مرجحات زیادن، تعادل یک چیزه و اون تساویست، اما ترجیح یکی نیست. ما ترجیحات زیادی داریم، پس تراجیح یا ترجیحات یا تراجحات مثلا. حالا متشکرم. سوال بنده اینه که ببینید ما بحثمون سر اینه که تو اصول داریم بحث میکنیم، اگری نه باید قاطع تو اصول باید به یک نظر قاطع برسید. ما الان تو اصول داریم بحث میکنیم، کاری به فقه نداره. اون تعارض بینتین کجاست؟ تو فقه مسئله مرجحات ربطی به اصول نداره. ما الان تو اصول داریم بحث میکنیم که دو دلیل داریم با هم دیگه درگیر شدن، عنوانشو بذاریم تعارض دلیل یا ادله، یا تعارض بین الادله، یا بذاریم تعادل و تراجیح. شما محکم باید به یه عنوان برسید تو اصول هم هستیم.
طبق این توضیح شما تعارض،
شما نظرتون تعارض. چرا؟ چون اینجا ها تعارض میشه مقسم اونها، اونا میشن اقسامش. یا دقیق تر که بنده خواهم گفت اینه که اینا میشن احکام و عوارضش. یعنی ترجیح یا تراجح و تعادل احکام تعارضن. دقت کردید؟ احکامشن، خودش نیستن. چون فرصت کمه با اجازه ما امروز جمع‌بندی نمی کنید، دوستان کار کنید. اما من یه روش کار کرده الان باتون خیلی ساده، همین چیزی که ازتون انتظار داشتم، البته جناب یزدی رو نمیگم، آیه یزدی رو خوب بخونید. تعارض آیه یزدی الان می‌خواستم بخونم، هم فرصت نیست، هم یه راهی بذاریم برای خودتون دیگه. شما یه کمی
اصلا بی زحمت اون رو که فرمودید پی دی افش رو توی موبایل بخونید، اون بذارید توی گروه
کسی باشه اگر خواستی بذارید. ببینید جناب شیخ مظفر همونطوری که برادر عزیزمون شروع کردن، اون چیزی که مربوطه به ما هست اینه. دقت کردید؟ ایشون میفرماید که ان الانسب ان تعنون المسئلتو به عنوان تعارض بین الادله. ایشون چون دلیل اورده خوبه، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما. یعنی اول تعارض رخ میده بعد ترجیح، که ایشون باز کاشکی میگفت لأن الترجيح والتعادل، این اشکال داریم بنده، بعد ترجیح نبود تعادل، بعد میریم سراغ اصل اولی و ثانوی. که اصل اولی چیه؟ تساقط یا تخییره یا توقفه. اصل ثانوی هم که از اخبار استفاده میکنیم. گرفتی چی شد؟ انما یفرض فی مورد تعارض بینهما، یعنی تا تعارض نباشه ما سراغ تعادل تراجی نمیریم. لیکن حالا ایشون میگه غیر انه لما کان هم الاصولیین فی البحث و آیتهم منه معرفت کیفیت العمل بالادله المتعارضه عند تعادلها و ترجیحها عنوانوها به ما ذکرنا. چون اون مسئله مهم اینه که میدونن اینجا تعارض شده، میدونن اینجا درگیری رخ داده، اما میخوایم چیکار کنیم؟ دنبال حل مسئله هستن، حل مسئله با تعادل ترجیحه. گرفتید؟ حالا
شما عنوان گذاشتن،
اما ایشون باز تعادل تراجیح رو گذاشته، اما میگه کاش که اینو میگذاشتن. آقا ما الان میخواییم شما نظر بدید، شما نظر تو قاطعانه بگو دیگه، دیگران چه کردن بماند شما بگو. نهایتا اینه که میگیم ما به این رسیدیم، اما چون همه اینا میگن ما هم میگیم، اما ما به این رسیدیم. شما باید حمله بفهم، شما باید به این برسید. میریم سراغ مصباح الاصول. مصباح الاصول جناب حضرت مرحوم سید خویی رحمت الله علیه، گرفتی چی شد؟ ایشون عنوان رو این مطرح میکنه، مبحث و تعادل و ترجیح. چرا سفید گذاشته؟ دقت کردید؟ هیچی نفرموده، فقط یه تعریضی کرده به شیخ اعظم. آیا این تعریض درسته یا نه؟ این بحث بعدیمونه که خاتمه درسته یا مقصد مهمه یا فصل مهمه. بگیم فصلون فت تعارض و ترجیح مثلا، یعنی
به خاتم
گفتی سر گفتی. ولا یخفا ان هذا البحث من اهم المسائل الاصوليه لثبوت التعارض بين جمله من الادله. بسیار مهمه این تعادل و ترجیح. چرا بسیار مهمه؟ چون بین ادله تعارض ثابت شده. فلا وجه لجعله خاتمه لعلم الاصول كما عن بعض المشعر بكونه خارجا عن الاصول كما بحث الاجتهاد والتقليد. ولا بد من التكلم في موضوع التعارض. که دیگه
خاتمه به معنای خارج،
خب همین. آیا واقعا خاتمه به معنای خارج شدن؟ سید یزدی خوب دفاع کرده، جناب محمد کاظم یزدی خوب دفاع کرده. بخونید جواب مرحوم آقای خویی خوب داده، البته ایشون قبل از آقای خویی بوده، اما جوابش حق بوده دیگه. این چی بود؟ مصباح. گفتیم مدرسه جناب آیت الله خویی کدوم مدرسه است؟ مدرسه نائینیه، از موافقین و مدافعین هم هست. ببینیم استادش چی فرموده. استادش اینطوری شروع کرده که جالب، استادش هم گفته خاتمه، بسم الله الرحمن الرحیم، خاتمتون فی التعادل و ترجیح. تعادل و ترجیح ها قبول نکرده. حالا ایشون نظر داده دوستان، وال اولا تبدیل العنوان به تعارض. اولا اینه که ما این عنوان تعادل و تراجیح یا تعادل و ترجیح رو تبدیل کنیم به تعارض. چرا؟ این چراها مهمه دوستان، این چراها شما رو متشهد میکنه. این چراها رو باید فکر کنید، ببینید شما قبول میکنید یا یه چیز جدید. این چرا مهمه؟ بلا میتونیم راحت بگم آها
اصلا چی شده گفته اینو گفته.
چراها رو باید فکر کنید تا به نظر برسید. فا نتیجه، فا سببیت. فان التعادل والترجیح من الاوصاف والحالات اللاحقه للدلیلین المتعارضین. ترجیح و تعادل از اوصاف و حالاتی است که لاحق است، یعنی بعد از تعارض میاد. بله، دو دلیل با هم درگیر میشن، بعد میاییم ببینیم آه احکامش چیه، حالاتش چیه، اوصافش چیه. فکان الانسبو جعل العنوان للمقسم، تعارض مقسم آن دوست، والجامع بینهما، تعارض جامع تعادل و ترجیحه.
وانه نیست اون موقع تعارض خالی،
نه باید باری کلا تعارض خالی. حالا بعد بس میکنه دید، مثلا ایشون گفته تعارض الامارات، تعارض الامارات مثلا. حالا این یه نظر شده دیگه، شما هایی میپسندید یا نمیپسندید، تموم شد این، تموم شد. حالا بریم سراغ نهایت الافکار. این کیه؟ آغازیات، که بسیار بسیار مدرسه قوی داشته ایشون هم. ایشون چی فرموده؟ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم بعد از خطبه، خاتمتون فی التعادل و ترجیح. یعنی ببینید هیچ کدومشون نگفته تراجیح مثل جناب شیخ. بعد چی فرمودن؟ ولما کان موردهما. مورد یعنی چی دوستان؟ یعنی موضوع. تعادل و ترجیح حکمه، موضوعش چیه؟ مورد یعنی موضوع. موضوعش چیه؟ الدلیلین المتعارضین کان الحری هو البحث عن عنوان تعارض.
سالم چیه؟
حری یعنی شایسته. شایسته این بود، انسب این بود که ما چی بگیم؟ از تعارض استفاده کنیم و شرح معنا بگیم تعارض یعنی چی و تکلم فیه حرف بزنیم فیه به جعل تعارض الادله. ببینید ایشون تعارض خالی نگفته، گفته عنوان از نظر بنده اینه که بگیم تعارض الادله. چه کنیم؟ به جعل تعارض ادله عنوانا للبحث و مقسما للجمع و للعناوین للعناوین المذکورین.
مقسم تعارض ادله بذاریم،
مقسم اینه چون موضوع اینه، چون شروع اینه. خب ایشون اینو فهمید. حالا شما سید یزدی رو هم نگاه کنید جلسه بعد، با اجازتون بعدا نظر نهایی رو میدم. از بین همه اینها دلیلم هم میگم، شما هم اونایی که نظر ندادن بگید، دلیلم بگید، به یه جنبندی میرسیم، این بحث تموم میشه. نه ایشون گفت التعارض بین الادله، اما همونه تقریبا. بله خب ببینید الان به همین راحتی هم اینا رو میخونید، دلیلشون رو فکر میکنید، شما ببینید چی میتونید بگید اینجاها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.